سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع عنصر جهادی جهانی. جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از القابی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی معروفه بین ما و خیلی شناخته شده است، سیدت و نساء العالمینه، سرور زنهای عالم، سرور زنهای جهان، جهانیان، بانوی جهانیان. خب این تعبیر تعبیر خاصی است. در مورد حضرت مریم سلام الله علیها همچین تعبیری داریم که ایشون هم سیدت و نساء العالمینه، البته برای عصر خودش، فقط در زمان خودش در همه عالم هیچ زنی همتراز او نیست، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها برای همه اعصار، همه تاریخ ایشون منحصر به فرد و هیچ بانوی مثل ایشون نیست. خب این تعبیر تعبیر خاصی است. در واقع میخواد نشون بده که حضرت زهرا سلام الله علیها در تراز جهانی یک زنی است که منحصر به فرد. این عنوان جهانی خیلی به نظرم عنوان مهمی است و کمتر در موردش صحبت میکنیم. بانوی عالمیان است، بانوی همه جهان است، جهانیان است. حضرت زهرا سلام الله علیها شخصیت جهانی است، شخصیت بین المللی است و هیچ کس احساس نمیکنه که این جغرافیا حضرت زهرا سلام الله علیها رو محدود کرده. حضرت زهرا نه تعلق به حجاز دارن، نه تعلق به عرب زبان ها دارن، نه تعلق حتی به سادات دارن. گاهی ما بعضی چیزها رو میاریم و هی محدودش میکنیم که شاید خیلی هم جالب نباشه. مثلا روز قدیر میریم منزل سادات. من خیلی فکر کردم و هنوز به نتیجه نرسیدم که ربط عید قدیر با سادات چیه و چرا باید این واقعه عظیم رو ما محدودش بکنیم. روز عید قدیر روز ارتباط همه مؤمنین، بلکه همه مسلمین، بلکه همه آزادگان و آزادی خواهان عالمه. چرا باید یه واقعه رو محدودش بکنیم؟ یکی از ضعف ها و چالش های جدی ما بخشینگری و محدودنگریه، باعث میشه خیلی ارتباطات محدود بشه. حضرت زهرا سلام الله علیها نه تعلق دارن به عرب ها، نه تعلق دارن به سادات، لذا تعبیر مادر سادات هم شاید تعبیر خیلی رسایی نباشه. در بین ادعیه ما هم اتفاقا تعبیر خیلی قشنگتر از این داریم. توی یکی از ادعیه ما عرض میکنیم خدایا حضرت زهرا ام احبائک. خیلی تعبیر جالب و عجیبی است. چطور ام ابی هاست مادر پدرشه، پدرش رسول اکرم، ام احبائک هم هست. خدایا هر کی که تو رو دوست داره، فاطمه زهرا مادر اوست، تو رو دوست داره. هر کی خدا رو دوست داره احبائک، هر کی خدا رو دوست داره فاطمه زهرا مادر اوست. اصلا اهل بیت دوست دارن هی این عناوین گسترده بشه، هی افراد بیشتری وارد این دایره بشن. بعضی وقتا ما انگار دوست داریم که هی کمش کنیم، احساس میکنیم که مثلا هرچی محدودش بکنیم خواستر میشه. نه، طرف پیش امام باقر علیه السلام اومد صلوات بفرسته، بعد اون تعبیری که کلمه آل رو ورداش، به جاش مثلا فرزندان پیامبر رو گفت. حضرت ناراحت شدن، فهمیدن که این چه مدل صلوات فرستادن، لقد ضیقت، چرا تنگش میکنی؟ گو آقا چطور بگم؟ حضرت فهمیدن تو آل بگو، کل تقی و نقی آلی. هر کسی که اهل تقواست میشه آل پیغمبر، همه شیعیان میشن آل پیغمبر. هر صلواتی که ما میفرستیم به همه کسانی که تعلقی به خدا و رسول و اهل بیت دارن میرسه ثوابش و بهرش. چرا میایم تنگش میکنیم؟ فکر میکنیم مثلا اگه فقط به خدا و پیغمبر یه کاری رو، مثلا پیغمبر رو فقط لحاظ کردیم، این دیگه خیلی کار خاص میشه. این نگاه وسیع داشتن، این نگاه کلان داشتن یکی از محاسنه که در مورد انشالله میخواییم چند شایی با هم صحبت بکنیم. و یه نقص جدی هم هست توی وضعیت کشور ما. چرا حاج قاسم سلیمانی منحصر به فرد میشه؟ رهبر انقلاب چند تا تعبیر در موردشون به کار بردن. یکی اینکه ایشون یه عنصر جهادیه، همه عمرش رو در جهاد گذرونده. یکی دیگه اینکه ایشون یه عنصر جهانیه. دوتاست. این دوتا چالش جدی ماست. الان یکی از اساتید دانشگاه بنده صحبت میکردن تلفنی، از اساتید خیلی خوب و منحصر به فرد که در مشهد هم واقعا در تراز درجه یکن، ایشون میفهمونن که من الان دو سه روزه که دماغم و فقط دارم به این فکر میکنم که ما چه بکنیم در نبود حاج قاسم سلیمانی. و اینی که میگیم حاج قاسم باید تکثیر بشه، یعنی باید دقیقاً چی بشه؟ آفرین، خیلی سوال خوبیست. ما میخوایم این چند شب در مورد همین سوال صحبت بکنیم و پاسخ بسش پیدا کنیم. دو تا کلید واژه است که حاج قاسم سلیمانی رو میکنه حاج قاسم سلیمانی. او جهادیست و جهانیست. دو تاش هم اتفاقا نقص. ما معمولا تو تربیتمون همچین نقصی رو داریم. بچه هامونو نه جهادی بار میاریم، اگرم جهادی بار رو بردیم جهانی بار نمیاریم. طلبه هامون معمولا دانشجوهامون نه جهادی نه جهانی، جهادی هم هستن جهانی نیستن. تو رجال سیاسیمون پس فردا انتخابات مجلس داریم، نماینده رو میفرستیم مجلس، این بزرگوار بیشتر از روستای خودش اصلا نمیتونه فکر بکنه. شخصیت جهانی که هیچی، شخصیت کشوری هم که هیچی، شخصیت استانی هم نداره گاهی بنده خدا. این فهم میکنه که این روستا رو فقط چیکار بکنه که رأیشو بیاره. گاهی اون مردمی هم که رأی میدن، گاهی نه، عمدتاً همینطور، همین باعث میشه که این آدمه به جای نخبه چیز دیگه رأی بیاره. دیگه من این واژه‌ای میخواستم بگم شاید خوب نباشه، مثلا خب هموزن نخبه هم هست دیگه، مثلا کلماتش خیلی نزدیکه. مثلا به جای نونش پ بذاریم و چی میشه، مثلا اینجور چیزایی که الحمدلله کم هم نداریم، در خصوصا در بین مسئولین به حمدالله زیاد، خدا برکت بده، به جای نخبه. و برام جالبه مردم تو انتخابات های ریاست جمهوری یکی از ملاک هایی که معمولا ما اینو، ما چون نمیشیم تحلیل بکنیم رأی مردم و خواسته مردم رو، امشب میخوام یکم با هم دیگه گفتگو بکنیم در مورد این مسئله، مسئله خیلی مهمی است. یکی از دلایل پنهانی علاقه مردم به حاج قاسم سلیمانی این شخصیت جهانی حاج قاسم و اینکه احساس میکنن تو دنیا به اینها اعتبار داده، تو دنیا برای اینها ارزش آفریده. مردم معمولا تو انتخابات ریاست جمهوری به کسایی رأی میدن که احساس میکنن اینها جهانی هن. احساس میکنن اینها زبان دنیا را بلدن. گاهی میبینی که نه، زبان دنیا در حد این که برم جای هرچی طرف گفت انگلیسی که بلدم نیست، اون هرچی انگلیسی میگه فقط میخنده، میشه زبان دنیا. و گاهی هم زبان مردمشون هم حتی بلد نیستن، خودشون هم مثلا یه صبحی پا میشن تازه میبینن که مملکت مثلا اوضاع چی و مردم مثلا چی میخواستن چی شده. مردم به کسایی رأی میدن که احساس میکنن اینا جهانی هن. البته تو مجلس نه، تو مجلس مردم همین خیلی ها، خیلی وقتا این نقص کار ماست، نقص کار تربیتی و فرهنگی ماست، نقص کار رسانه‌ای ماست. ما نتونستیم اینو خوب جا بندازیم که طرف نگاه جهانی بکنه. البته در مورد انشالله یه شب صحبت میکنم که ما باید جمع ازداد بشیم، باید هم بتونیم جهانی فکر کنیم، هم همینجایی که الان هستیم هم بتونیم نگاه کنیم. بعضی یا اینجوری هن یا اونجوری هن. این خیلی بده. یعنی من و شما الان اینجا نشستیم با هم صحبت میکنیم، این صحبتهای بنده باید جهانی باشه، ولی توی یه جلسه‌ای در یه حسینیه‌ای در مشهد خودمون با یه تعدادی، یعنی این جمع محدود رو هم بتونم نظر کنم بهش، کاری هم که دارم انجام میدم، چون بعضی دیگه خیلی جهانی که میشن بازی مشکلات دیگه پیدا میشه که در موردش عرض میکنم. اینم یه مرضی است. بعضی دیگه خیلی حال و هوا میرن بالا، خیلی دیگه کلان نگر میشن، دیگه جزئیات نمیتونن نگاه کنن، یه مشکلی که اینا از این ور به اون ور شاخه به شاخه زیاد میشن. واسه همین آدم های نخبمون، حالا اون ور که اون یکی که اسنای بردم که مشکلات داریم باشون، اون که هیچی، آدم های نخبمون هم معمولا کارایی ندارن، بلکه یه جا بند نمیشه. یکی از مشکلات آدم های نخبه است. این نه اینکه نگاهش خیلی جهانیه، از یوگوسلاوی میره لندن، از لندن میره شوروی، از شوروی همین کلا این به اون و همش میره. احساس میکنه که همیشه هم حقشو دارن میخورن و همم که از او پایینترن. یه دانشجوی وقت اومده برای مشاوره، بعد خب این بحثات بسیارش با مزاج شناسی حل میشه. اونا که مزاج گرم دارن، مزاج گرم از آتشه، آتش هم جنسش اینه که میره بالا. این دموی ها و صفرایی ها که مزاجشون گرمه، اینا معمولا خیلی افکار بلند و خیلی دیگه میخوان برن بالا و به همه دنیا میخوان خط بدن و یه ویژگیه که داره. از یه طرف مشکل دیگه که دارن اینه که قرار ندارن، آروم قرار ندارن، چه بند نمیشه. اینا قدرت فرماندهی خیلی بالا و هر کاری هم که میرن احساس میکنن که یه روزه میتونن به یه جایی برسن. این عرض من داشته باشین خیلی جالبه. یه روزه احساس میکنن به همه جا میتونن برسن، لذا روز دوم خسته میشن، روز دوم ول میکنن. دیدم یکی این دانشجو خیلی خوبه اومده بود پیش ما برای مشاوره، بعد گفت حاج احساس میکنم دارم تلف میشم اینا. شروع کردم همینجوری، چون مزاجش مشخص بود دموی، و شروع کردم یکم تحلیل کردن و این همجوری به من نگاه که گفت چش برزخی اینا. نه چش برزخی نیست، این تست مزاجه. گفتم من اینو راحت از شما کشف کردم. گفتم مثلا شما فکر کنم که احساس میکردی اگه وارد رشته گرافیک بشی بهترین گرافیست میشی، اگرم تو شعر وارد چی بهترین شاعر میشی، وارد کار تشکیلاتی هم بشی بهترین کار تشکیلاتی رو انجام میدی و وارد شدی احساس کردی که تو یه روزه هم میتونی به همه جا برسی، برای همین خیلی از خودت انرژی مصرف نکردی، گفتی هر وقت لازم شد میام یه روزه جمعش میکنم، و رفتی دوباره سراغ کار بعدی، اومدی تو گرافیک، دیدی بابا اینا که نشستن که همه از تو پایینترن، تو که از همه اینا بهتری، فعلا برم اون یکی کارو انجام بدم، فردا میام ان شاء الله یه روزه اینو جمعش میکنم. بعد رفتی 4 سال بعد برگشت اینو یه روزه جمع کنه، دیدی هم آدم خنگایی که ته صف نشسته بودن هر کدوم دکتر مهندس چیزی شدن، و تو همجور از این ور به اون ور 10 جا رفتی و هیچ چی نشدی. گفت آقا دقیقاً همینه. گفتم این مرض آدمای خوش فکر و جهانی اندیشه که نمیتونن جلو پاشونو ببینن و نمیتونن یه دقیقه بشینن. آدمایی هم که میتونن یه دقیقه بشینن حرف گوش بدن معمولا جهانی فکر نمیکنن. هرچی بهش میگه یکی فقط خط بده، یکی ایده بده، آقا من اینجا الان چیکار کنم، این آبو این ور بذارم یا اون ور بذارم. خیلی آدم های کاری، حرف گوش کن، ساده، منضبط، که انشالله شبهای بعد توضیح میدم که چه بلایی غربی ها سر ما در آوردن و جهانی سازی غربی چیه، انشالله مفصل ما هم صحبت میکنیم. امام زمان آدم جهانی میخواد، عنصر جهادی جهانی میخواد، اینا کمن. آدم خوب زیاده، مالک کمه. مالک شخصیت جهانی بود، حاج قاسم سلیمانی شخصیت جهانی بود. پا میشه میره با این بابا چی بود، رئیس جمهور روسیه، پوتین، با پوتین چند دقیقه صحبت میکنه، ارتش روسیه رو میاد به خط میکنه توی منطقه، دو کلمه صحبت میکنه با پوتین، میگه ببین چچنیا برمیگردن اینجا پدرتو در میارن ها، تا اونجا هستن حسابشون صاف کن. میگه عجب حرفی زدی. میگه پاشو نیرو به ما بده بریم اونجا، نذاریم چچنیا برگردن. قشنگ بلده اینو با اون جور کنه، اونو به جون این بندازه، اینو با اون صاف کنه. یکی از اشتباهات ما هم اینه، فکر میکنیم شخصیت‌های جهانی لزوماً جهان دیده اند، در غرب پرورش یافته اند. مردم برای همین به بنی صدر رای دادن، فکر میکنن که این شخصیت جهانیه. به خیلی های دیگه هم سر همین رای میدن، برای دادن میگن اینا جهانی اند، جذابیتشون اینه. بدونید کم روش تحلیل میشه مردم ما. اینم به شما بگم، چون مزاج غالب ایرانی‌ها مزاج گرمه. ما یه وقت در مورد این یه تحلیلی داشتیم پارسال تو جمعی از نخبگان، یه صحبتی بود که آقا مشکلات مملکت ما به چی برمیگرده. گفتم یه بخشی بحث مزاج شناسی بحث مهمیه، الان بحث غریبی است. تو روایات ما خیلی بهش اعتنا کردن. امیرالمومنین در نهج البلاغه، نمیدونم خطبه 18 خطبه 28 یه بحثی دارن. خب شما این اصلا حرفا رو نمیشنوید، این حرفا خیلی غریبه، این حرفا خیلی عجیبه. حضرت اون خطبه در مورد اینکه چرا طلحه و زبیر اومدن از مردم بصره سواری گرفتن، اینا اومدن از بصره را انداختن دیگه جنگو، حضرت تحلیل میکنن، میفهمن علتش اینه که آب شهر بصره آب تلخه، منطقه منطقه ساحلیه، این برمیگره به مزاج مردم بصره. مردم بصره مزاجشون یه جوریه که حرف گوش کنن، تسلیمن، برای همه هر کی میاد از اینا سواری بگیره سواری میده. حضرت وقتی میخوان راهکار سیاسی بدن به مزاج غالب مردم نظر دارن، وقتی میخوان تربیت بکنن، این خیلی بحث مهمی است. بعد گفتم آقا نظم پذیری و قانون پذیری در ایران با غرب کاملا متفاوته. مزاج غالب در ژاپن مزاج سوداست، مزاج غالب در اروپا مزاج بلغمه، مزاج های سرد تسلیمن، سادن، میخوان فقط دعوا نشه، عجله ندارن، آرومن. بعد طرف میره غرب و میبینه میاد میگه اینا چه آدم های خوبی هن، تو مترو هیچ کی دعوا نداره وقتی میخواد پیاده شه، اینجا نه، اینجا از یه ایستگاه قبل همه وایستادن بیقرارن، بفهم کنه مثلا اونا دین دارن. نه عزیزم، اونا دین ندارن، تو عقل نداری، به دین اونا بر نمیگرد، به کم سوادی تو بر میگرد. بعد میادم جا میندازه، یکی کسی به خود من تازه که داشت میگفت این حرفو، من اولش فهم کردم آدم خوبیه، چرا نشستم به حرف زدن، از اونجا که خدا دوست داره وقت ما تلف نشه، این دو کلمه صحبت کردم، منم فهمیدم که دیگه نباید اعتنا کنم. همین نشستش، 40 سال آمریکا بود و اینا، کار فرهنگی هم می‌کرد مثلا اینا، نشست به توضیح دادن و همونجوری گفت که بله اونجا خیلی خوبه. بعد چون که همین مثالو زد و دیگه از چشم من کلا افتاد، مثلا محو شد. اینا رو وقتی نمیتونی تشخیص بدی، من دیگه رو هیچ حرف تو حساب نمی‌کنم، نمی‌فهمی واقعا تفاوت آدما رو. مزاج اروپا مزاج سرد، مخصوصا این الکلی هم که میخورن، این آتشقالا بیشتر هم سرد میکنه، بیشتر تسلیم میکنه. بعد تو اروپایی که دما وقتی 40 درجه میشه 50-60 نفر تلف میشن، تو ایتالیا دمای 40 درجه 50-60 نفر میمیرن، گرما زده میشن. بعد شما مثلا میخوای مقایسه کنی با قومی که اگه یه روزی، حالا عزیزمون از قوم تشبه بودن، آقا قومی که یه روز هوا تو تابستون اگه 40 درجه باشه مردم جشن میگیرن، به طرف میاد میگه آقا اینم شهر مذهبی، شهری مثل قوم ندیدم، یک چیز عجیب غریبیه. مثلا یهو میبینی که یه موتور داره پرواز میکنه، از این ور بلوار داره میره اون ور بلوار با پرواز. چیز عجیبی میبینی شما در قوم. بعد میگه که اینم شد دین و ایمون، مذهبی ترین آدما تو این شهرن، اینم قانونش. نه عزیزم، مزاج غالب در قوم صفراست، مزاج غالب ایرانی ها مزاج گرمه. برای هم این بلنداندیشی ایرانی ها خیلی رایجه. ایرانی ها یکی از ویژگی غالبش اینه که جهانی فکر میکنن. خیلی از اروپایی ها اصلا اینجوری فکر نمیکنن، بخاطر اینکه مزاجشون سرده. بعد بعضی ها میرن اونا رو میبینن میگن ایرانی ها همش میخوان دنیا رو درست کنن. طرف نشسته اونجا همین که بهش دادن زونکن داره پرفش میزنه، کارشو انجام میده، ایرانی ها همش میخوان دنیا رو درست کنن. بله روی حرف، روی این حساب کردن. حضرت فرمون نسل سلمان میخوان دنیا رو درست کنن، میگن دنیا هم درست میکنن. البته یه مزاج گرمی مثل قاسم سلیمانی این تقوام داره، روی مزاجش هم کار میکنه، نمیذارم این مزاج گرم بالا بالا بپره، پرشو بده. امروز با خودم فکر میکردم میگفتم خدا وکیلی تو این مملکت، حالا دیگه اینا حرفای شما خیلی جدی نگیرین حرفا رو دیگه، ما هم تو فشار بودیم، جمعیت منتظر بودیم، چیز عجیبی هم بود امروز. حرم ما هرچی منتظر بودیم نیومد، از ساعت 2 ظهر ما تا 7 نشستیم و آخرم که بارون شد این جماعت هنوز تو بارون بودن، عجیبی بود. جمعیتی هم که بیرون اومده بود جان، آخر حرم آوردن، بله یه دور که ایشون بردن تو هواپیما سوار کردن، ایشون می‌خواستن برگردن، بردن تو هواپیما گذاشتن و دیگه مثل خودش نذاشت، دوباره برگشت حرم و تو بارون، بارون هم اومد دیگه وقتی ایشون برگشت. دیگه من برای اینکه به جلسه برسم زود پا شدم. و جمعیت هم به نظرم، حالا اونجایی که با دوستان صحبت میکردیم، در طول تاریخ انقلاب فکر میکنم که انقدر جمعیت حالا مشهد توی اتفاق به خودش ندیده. بله بی سابقه است واقعا این علاقه به این شخصیت. حالا انشالله میره تهران هم میبینی چه خبر میشه، قم هم چه خبر میشه، کرمان میره انشالله قوقا میکنه. با خودم فکر میکردم که انصافا حاج قاسم سلیمانی جز معدود شخصیت های درجه یک نظامی که عاقبت به خیر شد. عجایبه واقعا، یکی از وجوهش همینه که این، و مردم واقعا از شهادت و مرگ او قصه‌دار شدن و یه قلم نقطه‌ای که مردم دلشرکین از او باشن نداشت. ما ما کم داشتیم، شاید هم نداشتیم، نمیدونم. تو این شخصیت‌های تو این تراز که آخر عاقبت به خیر بشن و مردم با یه خاطره شیرین و واقعا درد بیاد دل مردم داغدار بشه اینجور، بعد شهید رجایی فکر میکنم که دیگه ما شاید تجربه نکردیم در این سطح یه همچین تجربه ای رو. و این خودش خیلی ویژه است، ازش تعریف میکنن خود کسی که قدرت فرماندهی بسیار بالایی داره، جهانی فکر میکنه، افقهای جهانی رو میبینه، بعد یک کلمه ازش تعریف میکنن. ببین چه روحیه، یه تقوا چه میکنه. البته خب اینا اگه کسی میخواد جهانی فکر بکنه، جهانی کار بکنه، باید دو برابرم تقوا داشته باشه، دو برابر باید جهاد بکنه، عنصر جهانی باید دو برابر جهادی باشه. بعضی هم جهادی هن، میگه فقط آقا به من بگو اینو کجا بذارم، جهانی نیستن، اینا کار راه نمیندازن، به درد امام زمان نمیخوره، به درد امیرالمومنین نمیخوره. جهادی انا میگه آقا مثلا شما به من بگو این سیمو اینجوری کنم، من سیمو اینجوری میکنم، مثلا فهم بابا من وقت ندارم که بیام بهتون بگم اینو اینجوری بنداز یا اونجوری بنداز، خود بشین فکر کنی. یکی مشکلات دیگه باز اینجوری نیستن. وارد بیت رهبری شد حاج قاسم سلیمانی، مردم شعار میدونن مالک اشتر علی حاج قاسم سلیمانی. این با دست اینجوری میگفت من یه حرف ول کنیم مثلا کنار، ناراحت میشد ازش تعریف میکردن، رو آنتن زنده تلویزیون آوردن طرف یکم داشت تعریف میکرد آقا ول کن حرف رو. مراسم ختم پدرش این فیلم ها منتشر شد، دیدید دیگه، فیلم هم که بازی نمیکرد. یه همچی شخصیت جهانی تیتر نیوزویک و تایمز و اینا میشد، عکسشو مینداختن، عموسام که نماد آمریکاست نشسته رو تخت، بعد مثلا حاج قاسم سلیمانی، این طرحی که خود آمریکایی‌ها کشیده بودن، حاج قاسم سلیمانی از زیر پتو در اومده، بعد نوشته بودن که اگه دیدین یهویی که مثلا قاسم سلیمانی از زیر پتو در اومد که اون یکی از این مسئولین درجه می‌گه که ما تعجب نکنین تا اینقدر نفوذ داره، تا اینجا اشراف داره. خب عکس بنده رو روزنامه دو قوزآباد چاپ میکنه تا یه هفته جواب تلفن نمیدم. حاج قاسم سلیمانی برای سرش قیمت میذارن، قیمتو بالا میبرن، عکسش رو تیتر روزنامه ها میکنن، هی این بیشتر پیش خودش خورد میشه، هی بیشتر پایین میاد، هی بیشتر پایین میاد، بیشتر پایین میاد. مراسم ختم پدرش وایساده جلوی در، یکی از این عکاسا رو صدا میزنه، میگه بیا اینجا. دیدید این فیلمو یا نه؟ این میاد جلو و بعدن این عکاس نقل میکنه، میگه که حاج قاسم به من گفتش که من خجالت میکشم شما پاشید اومدید اینجا از من عکس میگیرید، اولا که از همتون تشکر میکنم، من اگه باشم اول زنگ میزنم همه میکنم همه روزنامه بزنن پدر شخصیت خیلی مهمی از دنیا رفته. دیدم اینا رو، از اینجور آدم ها دیدم، خیلی آدم مهم، خودش هم خیلی احساس میکنه خیلی آدم مهمیه. خب اینه که خیلی احساس میکنه خیلی آدم مهمیه، وقت بیرون تشنازهشون این چه خبره؟ اینی که نمیبینه هیچی نیست. و اون متن و اون نامه و قبل شهادت اونجور نوشتن و دو سه سال قبل شهادت نوشته که خدایا سینه من دیگه تنگ شده، من نمیتونم تحمل بکنم، میدانی چقدر مشتاق ملاقات روی تو هستم، دیگه شهادت رو نصیب من کن. افقش چیه؟ کجا رو داره میبینه؟ کجا رو داره رصد میکنه؟ این که با این اسممون فقط چیزی خراب نشه، این یه جوری بریم که این بعد وصیت میکنه رو قبر من سردار مردار اینا نمی نویسید، سرباز می نویسید. کنار کی هم دفنش میکنن؟ کنار حسین یوسف، یوسف اللهی یا یوسف الهی، ها یوسف الهی. این مثلا خیلی جالب بود، این روحیات عجیبه ها. قاسم سلیمانی مثلا با بگه که خب من که تراز سردارها دیگه، خودشون باید بفهمن دیگه، من میگم گلزار شهدای کرمان دارن تواضع میکنن، حالا حالا اینا برن ببرن اون بالا مالا های جای ویژه درست کنن. اینا بعضی دارن اینا رو واقعا، میگن خب ما شخصیتی جهانی و قبرمون یه جایی باشیم، میخوام بعدن علم و کتل و دم و دستگاه چیزی رو بندازن. بعضی جهانی فکر میکنن، اینا هم باش کنارش دارن دیگه، اینا به درد امام زمان نمیخورن. جهادی جهانی، جهانی جهادی، جفتش با هم، جفتش با هم، یکیش که میاد اون یکی نیست خراب میکنه. این جهانی های غیر جهادیمون مثل بنی سعد پدر مملکت رو در آوردن، جهادی های غیر جهانیمون هم همینطور، آدم خوبی انا به کار پیش نمیبرن. احمد کاظمی ویژگیش این بود، جهادی جهانی بود، امام رضوان الله علیه، او که دیگه در قله بود، جهادی جهانی بود، یک کلمه حرف میزد محاسبه میکردی تو کل دنیا چه باستابی داره. رهبر عزیز انقلاب، این سلاله طیبه فاطمه زهرا، که ایشون که دیگه بی‌نظیره. حاج قاسم میاد وصیت میکنه، حسین یوسف الهی کیه که حاج قاسم میگه من رو کنار دف کن؟ من اینا رو وقتی میشم یعنی نمیدونی چه عظمتی پیدا میکنه حاج قاسم سلیمانی در نگاهمون، نه چون شهیده و مثلا میخوام بهره برداری سیاسی بکنیم، خدا شاهد اینا نیست، نمیشه هم کاری کرد. این همه آدم از دنیا میره اصلا نمیشه روش مانو بدی، این آدم میخوای روش مانو ندی هم نمیشه. دیدید دیگه امروز کیا بودن؟ من نگاه میکردم یکم فکر میکردم، گفتم خدای من، آدم اگه تو خیابون میدیدم میخواستم نهی از منکرش کنم، این الان اومده داره سر و کله میزنه برای قاسم سلیمانی. اون چیکار کرده؟ چه دلی برده؟ یه چیزای عجیبه. 5 ساعت رو پا تو این سرما، آخرم نمیره، زیر بارون هم نشسته. این چیه؟ خدا چیکار میکنه؟ این چه آدم چی میشه که اینجوری میشه؟ تو روسیه میان گل میزنن جلو عکسش، توی آذربایجان پیرزن میاد عکسش نگاه میکنه، خوشو میندازه رو عکس، زار میزنه، میگه تو من هر روز برای تو صدقه، با هم لهجه خودش که فارسی مثلا بلد نیست حرف بزن، هر روز صدقه میدادم برای تو، تو ما رو گذاشتی رفتی، ما بی وفا نبودیم. او به قاسم سلیمانی میگه این چیه؟ این چی کار داره میکنه؟ حسین یوسف الهی کیه؟ خدا حاج قاسم تعریف میکرد که این منتشر شد تو همون مستند مصاحبه که با ایشون گرفتن، میگه که من اصلا حالم متغیر شد وقتی اون تیکر رو گوش کردم و واسم جالب بود. گفتم ببین اینا عظمت آدم ها رو یه جایی میشه فهمید. امیرالمومنین فرمود هر کی هرچی رو پنهان میکنه اون تای کلامش میشه در آورد، تای کلام هر کسی میشه. اون که تواضع داره، اون که تکبر داره، اونی که جهانی فکر میکنه، اونی که خالص، تای حرفش میشه در آورد. گفتم به خودم، گفتم حاج قاسم یعنی 30 سال این خاطره یادش نرفته، این خیلی عظمته. تو این همه رجل سیاسی دیدی، این همه با گنده مونده ها پریدی، باز میخوای کنار این پسر 14-15 ساله دفن بشی؟ خیلی تو عظمت داری. حسین یوسف اللهی، حاج قاسم میفهمد که این پسر 14-15 ساله بود، دانش آموز بود، چشم بصیرت داشت، از بچه های کرمان بود، پدر و مادرش معلم بودن. فهمود دو تا از بچه ها رو شب عملیات فرستادیم جلو برای شناسایی، رفتن و برنگشتن. حاج قاسم فهمود که من خیلی عصبانی شدم، گفتم عملیات لو رفت، رفتم خط و حسین یوسف اللهی با من تماس گرفت با این بی سیما. اون باز حاج قاسم کی بوده که جواب این بچه 14-15 ساله رو میداد؟ ببینو همش عظمت ها، فرمانده این بچه 14 ساله تماس میگرفته، گفت به من تماس گرفت، گفت بیا کارت داره. شوفا من رفتم، از خط برگشت حسین آقا، اونم همین بود، همین بچه 14-15 ساله بود. میفهمود به مراتبی از معنویت رسیده بود که بعضی بعد از 80 سال سلوک نمیرسن. چیزهایی میدید و میفهمید، حسین همین خیلی همه روش حساب میکرد. گفتش که فلانی، دو نفر بودن، نه شهید صادقی و شهید چی اسمشون یادم نمونده، گفت که شهید فلانی فردا برمیگرده، شهید فلانی هم پس فردا برمیگرده، شما بمون عملیات رو را بنداز. گفتم از کجا میگی؟ گفت گوش بده. گفت نمیشه که رو حرف تو بگم. گفت حسین فرزند غلام حسین داره بهت میگه، گوش بده. یعنی حسین فرزند غلام حسین کسی که حاج قاسم وصیت کرد که اون رو دفن بشه، با اینکه هر جای دنیا رو میخواست، حرم امام رضا و چه میدونم حرم امام و حرم از معصوم و اصلا براش بارگاه بزنن. تو روسیه میگفت، یکی از دوستان تر پسر شهید بابا نظر به من میگفت، میگفت که یه جنرالی رو میگفتن که این تا ورودی خط اومده بوده کشته شده، میگفت اونجا یه واسش یه بارگاه ساختن. بعد پسر شهید بابا نظر به من میگفتش که ما بچه بودیم با داداشمون، بازیمون میبود میمدیم رو بدن بابام آهن روبا میذاشتیم، هر جای بدنش که میذاشتیم میچسبی، چون 200 گلوله تو تنش بود، گو هر جای تنش میذاشتیم میچسبید. حالا قاسم سلیمانی که فرموده اینا بود، در کلاسش از همه اینا بالاتره. 100 سال اخیر ما همچین جنرالی نداشتیم دیگه در ایران، رتبه نظامی از همه بالاتر. وصیت کرد که اون بچه 15 ساله دفنش کنه. گفت فردا جنازه این رو اومد رو آب، جنازه اولیشو بچه ها گرفتن، پس فردا جنازه دومی اومد گرفتن. ازش پرسیدم حسین تو از کجا فهمیدی؟ گفت پریشب خواب دیدم اون نفر اولو، به من گفتش که من فردا برمیگردم، اون یکم پس فردا برمیگرد. حسین فرزند غلام حسین به حاج قاسم گفته بود که میدونی چرا من خواب اینو دیدم؟ چون این دو تا فضیلت داشت. چرا من اینو دیدم اون یکی رو ندیدم؟ این دو تا فضیلت داشت، یکی این که ازدواج کرده بود، یکی دیگه این که نماز شبش همون شبی هم که کشته شد تو آب نماز شبش ترک نشد. این پسر فهمید و به حاج قاسم وصیت کرد که آره این دفن میشه. این عظمت، عظمت رو نشون میده دیگه. آقا نجف دفن کنه، کربلا، ما دیگه بالاخره شخصیتی هستیم، سامرا کجا؟ چه کنار این میخواد بگیم من 30 سال اینا منو بردن، 30 سال اینا یادم نرفته، اینا نوره، اینا صفاست. آدم جهانی اینجوری نداریم، جهانی جهادی اینجوری نداریم که تو با پوتین هم میری میشینی مذاکره میکنی و پوتین ارتش میفرسته یادت نره تو رفیق حسین فرزند غلام حسینی ها. قاسم یادت بشه تو با نور اینا داری کار میکنی ها، برکت ایناست تو شده قاسم سلیمانی ها. چند تا اینجوری میشناسیم؟ دو تا تعریف میکنن، طرف آب میشه، میپکه، میسوزه. سیده نساء عالمین، اون عناوینی که پیغمبر اکرم برای او به کار برده، ذره‌ای غبار نشد برای اینکه بخواد فاطمه زهرا کار جهادی جهانی خودش یادش بره. پیغمبر اکرم دست کسی رو ببوسه هر روز یعنی چی؟ می اومدن یه سلام به پیغمبر میکردن، جواب میگرفتن، میشد رزومه، میرفتن باهاش بعدن چپاول میکردن. ما سلام کردیم با پیغمبر، جواب گرفتیم، بعد پیغمبر هر روز دست او رو ببوسه، هیچ غباری نشه. امیرالمومنین یه دونه اینجور جهادی جهانی داشت، یکی داشت. آدم قصدش اینه که ای کاش قاسم سلیمانی ها برای امیرالمومنین بودن، ای کاش امیرالمومنین از اینا داشت، اینجور غریب نمیشد. یکاش ابی عبدالله از اینا داشت، امام مشتبه از اینا داشت. و به نظرم قصه ای بود بر قلب نازنین امام زمان این ماتم. مگه امام زمان چند تا اینجوری جهادی جهانی داشتن که یکیش اینجور با مظلومیت؟ ایشون و شهید ابو مهدی مهندس، اونم خیلی خاصه، اونم خیلی خاصه، اونم خیلی شهید ویژه، اونم جهادی و جهانیه. یه جمله ازشون من مدت‌ها پیش دیدم و خیلی بهش عاشق شدم. ازش می‌پرسن که شما اینجور فارسی اینقدر خوب بلدی حرف بزنی، چطور بوده اونا؟ مگه زبان عربی زبان قرآن نیست؟ میگه که زبان عربی زبان قرآنه، زبان فارسی زبان انقلابه. نگاه ببینید، این روح خمینی ها تو اینا دمیده شده. امام رضوان الله علیه که اونم رگش توش خون فاطمه زهراست، اونم از خودش نیست، این فاطمه زهرا سلام الله علیه هست، جهانیه. فاطمه زهرا میخواست همه جهان بیدار بشه. انشالله فردا شب نکات رو عرض میکنم. اصلا رسالت پیغمبر جهانیه، ما ارسلنا که الا کافتن للناس نذیرن للعالمین. پیغمبر رسالت زنشون، بچهشون، خانوادهشون، اینا به کار امام زمان نمیان. آدمی به درد امام زمان میخوره که جهانی فکر میکنه، جهانی کار میکنه، جهادی کار میکنه، لیوانو میخواد جابجا بکنه، تو کل محاسبات عالم که چه اتفاقاتی میفته رو لحاظ میکنه. اینا اینجوری هنها، مالک اینجوری بود. مثلا همین حضرت مثل رو با طمأنینه میسپاره به مالک، مثل باشه دستتون. نه مثل هر جای دنیا، شما واقعا خیالمون راحت بود ما تو این سالها که هر جای جبهه مقاومت نیاز به کمک داشته باشه حاج قاسم سلیمانی بس. یمن، بحرین، کجا بود این کشورهای آسیای شرقی که این بودایی ها حمله کرده بودن؟ یکی از این مناطق که بوسنی، بله اونا که دیگه سر جای خودش، این یکی مناطقی که تازگی میانمار، آفرین، یعنی میگفتن آقا اگه فردا لازم باشه ما نیرو بفرستیم میانمار، حاج قاسم هست. واقعا قصه نداشتیم. برای بعضی یا طرف از مشهد نیشابور بخوای بفرستی قصت میشه، میگه فقط مشهد میتونه کار بکنه، نیشابور میره خراب میکنه. واسه فرق نمیکنه بحرین باشه، یمن باشه، سوریه باشه، پشت مرز فلسطین باشه، لبنان. با من یه وقت پریشب خودم فهمیدم که گفتم مثلا رفیق صمیمی ها، رفیق فابریکای قاسم سلیمانی کیان، مثلا عماد مغنیه، احمد کاظمی، بعد مثلا ابو حامد، بعد کی اینا، اون یکی پاکستانیه، اون یکی هندیه، اون یکی افغانستانیه، اون یکی لبنانی، اون یکی سوریه، اون یکی عراقی، اون یکی آخرام که با عراقی با شهید ابو مهدی مهندس بدناشون تو هم یکی شده، یعنی نتونستن قطعاتو از هم تجزیه کنن. این نماد آدم جهانی رو ببینید، این دوتا رو، ایرانی و عراقی، که نمیشه بدنها رو از هم تفکیک کرد. خیلی اتفاق عجیبی ها، خدا داره چی به ما نشون میده. این کاری که فاطمه زهرا میکنه، سلمان از فارس میاد انقدی نزدیک میشه که خیلی از اینا که دوروبر پیغمبرند و به ظاهر محل مدینن و اینا انقدی نزدیک نمیشن به حضرت زهرا. حضرت زهرا پیام میفرستن به سلمان، بگید من دلم تنگ شده، سر نمیزنی، نمیای. اون چه افتخاری برای سلمانه. بعد میاد خدمت حضرت، حضرت میفهمن که من یه دعای تبی تازگی نصیبم شده، گفتم برا تو کنار بذارم، همین دعای بسم الله نوری که خیلی دعای فوق‌العاده‌ای هم هست. این نگاه جهانی حضرت زهرا رو، اون ایرانیه، اون کجاییه. بعد به بلال میفهمن که پاشو اذان بگو، خانم به یه عرب بگید اذان بگه. پدرم رسول الله اذان بلال رو دوست داشت. نگاه جهانی از زهرا عجیب. این شروع تو خطبه فدکیه نکاتی از نگاه جهانی از زهرا براتون میخونم، ببینید چه افقی رو تا قیامت داره رصد میکنه کل دنیا رو. از زمان میفهمون در این دوران 75 روز یا 95 روز همه اتفاقات عالم تا قیامت عرضه شد به حضرت زهرا سلام الله علیها. نگاه جهانی و جهادی رو ببینید. وقتی تو بستر افتاده ملائکه میان بهش میگن خانم جان در جهان این اتفاقات تا قیامت رخ میده، دغدغه داره. نگاه جهانی حضرت زهرا سلام الله علیها است. میفرماید به بلال بگید اذان بگه، چون بلال قهر کرده بود بعد از رسول الله اذان نمیگفت. گفت من نمیتونم اسم پیغمبر رو بالای مأذنه بیارم. گفتن که بهش گفتن خانوم فاطمه زهرا فرمودن من دلم برای اذان بلال تنگ شده، برای پدرم رسول الله اذان میگفت. به یاد اون اذان هایی که تو مسجد پدرم میگفت، به بلال بگید اذان بگه. فرمود بستر منو بیارید تو حیات پهن بکنید، اینکه اذان میگه من بشنوم صدای اذانش. تو بستر بودن بیبی. میگه شروع کرد از آن گفتن الله اکبر رو، گفت دیدن به پهنای صورت داره گریه میکنه فاطمه زهرا، اشهد ان لا اله الا الله رو گفت. به اسم پیغمبر اکرم که رسید این بچه ها دویدن تو مسجد حسن و حسین. بلال بس کن، مادرمون از دنیا رفت، اسم رسول الله رو کشنی طاقت نیاورد. این مادر جهانی، جهانی، شما یه شخصیت قاسم سلیمانی رو وقتی از دست میدید چه حالی پیدا میکنه؟ میگین کی جای او رو پر بکنه؟ اون عظمت، اون نگاه حاج قاسم سلیمانی که تو عکس نگاه میکنی افتخار میکنی، دلت گرم میشه. چه صلابتیه تو این نگاه، چه ابهتیه تو این چهره، چه عظمتیست در پس این چشم ها. من خودم خواب بودم، خانواده تلویزیون روشن کرده بود، داشت اخبار نگاه میکرد، یهو داد زد. بنده خودم خبر نداشت، فهمیدم که من میدونم، گفت حاج قاسم تو رو که من دیگه نفهمیدم، پاشودم فقط خودم میزدم. یعنی اول که باورم نشد پاشودم تلویزیون نگاه کردم فقط خودم میزدم. سخت، خیلی مصیبت بر قلب ما وارد شد. امشب آماده شب اول روزه بخونم، با این روزه وارد فاطمیه امسال بشیم. پارسال فرموده بود حاج قاسم که فاطمیه سال بعد خواسته، گفته بودن چرا؟ گفته او سال بعد من فاطمیه نیستم. شما امسال صبح جمعه وقتی یهو با خبر شدید ماجرای شهادت حاج قاسم رو، چه حالی پیدا کردید؟ چطور قلبتون پریشون شد؟ این شخصیت ممتاز رو از ما اینجور گرفتن؟ لا اله الا الله.